شما خوش نده ولی کار این نیست دیگه. بله درسته. خب هیچیه هیچی. بله هیچیه هیچی یا فقط هیچی؟ عرضم به خدمتتون که نه، ما این رو به عنوان یک تخصیصی حساب کردیم که یعنی معناش این بود که این که اینجا صبحانه خورده این چه وضعیه. بله ما یه بار یکی از استادم دوره فوق لیسانس اومد کلاس، بعد وضعیت کلاس بازم اینجا نسبت یعنی حالا بهتره پر از گرد و خاک و اینها، گفت خدا رحمت کنه رضاخانه قلدر را و ما مردم یه رضا خان میخوان که اینجوری نشه وضعه این میشه وضعه میزه این آمساعت خانه. بله ببینید اون رو حسش میکنیم یه تخصیفی قاعد شدیم. بله ولی برای آخر ترم کتاب اضافه جزوه. نه یه اون قسمتی که ببینید تا آگوستین رو نمیخوان دیگه جزوه شده در اصلا ببینید دیگه از آگوستین به بعد جزوه و کتاب هر دو با هم بعد باید چیز بعد. و ما تو ما جلسه گذشته ما بحثمون تا کجا رسید تو ما تا بحث وجود شناسی بله. خب من یکی چند نکته مهم و اساسی رو در این باره این جلسه بگم و سعی کنیم که دیگه این جلسه بحث تو ما رو تمامش بکنیم که جلسه آینده بحث اسکوپوس رو مطرح کنیم. در درجه اول سوالی دارید راجع به مباحث جلسه گذشته؟ اگه سوالی ندارید تا من دیگه بحثمو شروع کنم. خب ببینید بحث جلسه پیش ما به اینجا رسید که گفتیم در نظر توماس یک شیء مادی، یک شیء مادی منفرد، یک شیء خاص تا آنجایی که وجود داره چیه؟ عقلانی. بله در مقام یک شیء وجود منفرد مادی، یک شیء منفرد مادی در مقام امر محسوس دارای اوصاف حسیه، ولی تا آنجایی که حسی داره عقلانیه. خوب دقت بکنید که وقتی میگیم تا آنجایی که حسی داره منظور تا آنجایی که عملا حسی داره، نه اینکه میتونه حسی داشته باشه. دقیقاً شما
موضوعی به ذهن میگیم عقلانی. خب
که توضیحش رو داریم دیگه در اونجا از خیلی تفصیل در این باره بحث شد و گفتیم که معنای مورد نظر توماس این میشد که صرفا با ادراک حسی نمیشه معین کرد که آیا حسیات ما مطابق با واقع هستن یا نیستن. اگر کسی میخواد ببینه حتی اون جایی که میگه این میز رنگش مثلا قهوه ایست این شکل و این صفت رو داره، اگر میخواد ببینه این حرف پاش مطابق با واقع هست یا نیست، این کار عقله. چنین ارزیابی کار عقله. خب با توجه به این که وقتی که میگی منظور ما از وجود وجود بالفعله، لذا در بحث وجود بحث فعلیت هم در توماس آکوینی مطرح میشه. به عبارت دیگر اینجوری بگیم در ابتدا اونجایی که
میگیم وجود بالفعل، اونجایی که شیء وجود داره و اکنون هست عقلانیه، وارد بحث وجود ما میگرد در بحث فعلیت ما میشه. که برای وجود حسه رو به کار میبره منظورتون و برای ماهیت از جدا واجبه کار رو می کنیم. استنجیا کاری دیتا و رفتیورا اون نمیشه برای ماهیت
کم میشه که توماس واژه اگزیستانس رو به کار ببره که الان خیلی به کار برده میشه. واژه‌ای که بیشتر به کار میبره واژه اسه
اون جایی که میگه یک شی حال جایی که موجود عقلانی برای کلمه موجود واژه به کار برده میشه. این موجود در میشه یه اسه خب
یه نکته ایست که اساساً همان بحث تمایز وجود از ماهیت مطرح میشه که اگر یادتون باشه میگفتیم که در بوئتیوس بله یه جوری این بحث مطرح میشد منتها در بوئتیوس فرق وجود ماهیت نبود که مطرح میشد فرق جوهره خاص با جوهره عام بود بیشتر فرق بین هستی عام
با آن چه که هست در باید سفر برمش این تمام شروعی در تاکه فلسفه بای فلسینا تواجه رو بزر مانی هست و بعد از فلسینا ابن روشی تواجه رو انتقاط میکنه و بعد از این تماسه آخوانی که دو مرتبه تواجه رو میپذیره
توماس آکوینی وقتی که میخواد بحث تمایز وجود از ماهیت رو مطرح کنه در واقع میخواد بگه که این تمایز صرف تمایز منطقی و معرفت شناختی نیست تمایز منطقی وجود از ماهیت معرفت این در این
ماهیت همانی که در مقام تحقیق اشیاء به کار میگه برای کائنیتیزه میگه همین ماهیت همانی که در مقام تحقیق اشیاء به کار میگه
اونجایی که مثلا شما میگید علی و غالتی جواب ماهو بله؟ این ماهیت در مقام تحقیق خب هیچ وقت تعریف بار وجودی نداره شما مثلا الانسان و حیوان و ناطق خب این چی میخواد بگه؟ فقط میخواد بگه که ذاتیات انسان اینه اما نمیان شما بگین که تعریف انسان این است که الانسان و حیوان و ناطق و موجود و هیچ وقت تعریف وجود به شما نمیاد بله؟ بله زمان میگیم تعریف بار وجودی نداره
این یعنی نمیخواد تا دیگر اگر گفتی یعنی این که تمایز وجود در ماهیت تمام مرد و شناختی یعنی به عبارت دیگر ماهیت در مقام اثبات وجود در مقام ثبوته تا این اندازه بزاره عرصت رو هم گفته بود ولی این چیزی که من در نظر ابن سینا رو بعدا برای گفته رو از این تدیدن یکی تمام وجود شناختی شناختی این گفته مهم بود و یه جایی که با اشاره میکنه به اینکه نه فقط این تمایز یک تمایز منطقی صرفی بلکه یک تمایز واقعی تمایز واقعی بین وجود و ماهیت در مخلوقات البته بله در این تمایز که داریم میبینیم مثل بحث کنیم تمایز تمایزی در مخلوقات مطرح تمایز وجود ماهیت در مخلوقات یه تمایزی که واقعیه البته به شرط آنکه واقعی را به معنای شیمیایی و فیزیکی و ظاهری نگیریم نه اینکه مثلا حالا این شی واقعا از چه اجزایی تشکیل شده منظور واقعی این نیست منظور واقعی یعنی این که واقع جهان مخلوق حقیقت جهان مخلوق اینه که وجودش این ماهیتش نیست. واقعیت من از شما اینجوری که ذات ما این وجود ما نیست، اگر ما از ما به من گفتی بشه آنی که ذاتش این وجوده، اون موجودیه که نمیتوانم نباشم. یعنی آنی که این موجودی که شما میگید وجودش این ماهیتش و واقعا وجوده، اون یکی میتونه باشه میتونه نباشه. این میشه من در حوالی به واقعی، حوالی به بسید از ماهی در حوالی به واقعی به این معنا، نه واقعی به معنای فیزیکی و طبیعی. چون بعضی گرفتن به این معنا برای چه مشکل هایی داخل پیشه معنایی میده در خواهر شما بزیده مثلا نشون بدید یه شی با ماهی هست که یه بحث کاملا عقلی ولی جا همانیه که ابن سینا میگه که تمایز وجود از ماهیت در مخلوقات و ممکنات تعبیر درستش عروض وجود بر ماهیته. این که وجود عارض بر ماهیته. تو ماتم چیزی فراتر از این نمیخواد بگه. اما این واقعی که میگه اشاره به این بیانه که منظور از واقعی یعنی این که خود چیز، خود شی، خود ذات مستلزم وجودش نیست واقعا در خارج. ببینید واقعا ذات در بردارنده وجود نیست، اما در باب خدا ذات عین وجوده. به این معنا میگیم واقعی و این منظور از این که میگیم تمایز، تمایز وجود شناختی نه صرف معرفت شناختی. همین دیگه. ببینید یعنی به عبارت دیگر ما میان اون چه که در خارج هست موضوع دل فعلا همین باید که من رو شوارد هست. خب ما میان اینجا تحلیل عقلی ذهنیش میکنیم، از خارج شروع میکنیم بعد میدیم تو ذهن ها. بله خارجیه، خارجیه که یک موجود، یک پارچه بدون شکاف ما داره. همینی که هست. خب اینی که هست رو یا در ذهن تحلیل میکنیم، یه ذهن رفت قرار میکنیم این که این قبل از این که این شی موجود بشه و تحلیل عقلی بفهم به عبارت دیگر اینجوری تحلیل عقلی ساختمان وجودی شی. این ساختمان وجودی شی اینه. الان منظورم توی ذهنی یعنی که این قبل از این که اینی بشه که الان هست میتونست موجود بشه، میتونست موجود نشه. چنین نبود که این وجودش ضروری باشه، وجودش ممکنه میتونست باشه، میتونست نباشه. خب بقیان اینجوری میگن از بنابراین وجود میتواند عارض بر این ذات بشه و این ذات موجود بشه، ولی این فقط تحلیل عقلی. اما ساختار خارجی شی اجازه میده من این تحلیل عقلی رو انجام بکنم، همونطوری که ساختار خارجی واجب از وجود و ذات اجازه نمیده این تحلیل عقلی رو انجام بکنم. پس واقعیه، یعنی پاش در خارجه این تحلیل من. یه وجود عین پریه، ملعه، محضه، این چنین نیست که میتونست باشه، میتونست نباشه. یه وجود ضعیفه، فقیره، پوکه، موجوده ولی ضعیفه. از اون ضعفش به این برم که وجود آرده بر ماهی. از اون تحلیلی که بدنم از کمال ملا سرد راست دار یعنی به یک معنا، به یک معنا میخوام بگیم امکانی که میگیم امکان ماهو بینید امکان وجودیه واقعا، اینجوری داریم میگیم ولی واقعی میشه. خب این نقطه ای که عرض کردم تفسیر ملا صدرا و همچنین تفسیر سوارزمی خیلی جالب، سوارزمی اینا رو داره. سوارزمی میگه که تمایزی که ابن سینا میگه تمایز عروض وجود بر ماهیت، ببینید اصطلاح چی میگه داره؟ سوارزمی اینجوری میگه به تمایز وجود اینجوری بگیم توازن حجت ماهیت توازن ذهنی مبتنی بر واقعیت خارجی این دقیقه
این خواستم اون حکمهای قرون وسطای مسیحی حرف میزنه سواله و دقیقا معاصره با ملا صدرا اونجایی که داره فلسفه مسیح الوسطا خاتمه پیدا میکنه فلسفه اسلامی در حال تشکیل یک مکتبی را مکتب اصفهانی و در رسته و ملا صدرا در
اصفهانی که در واقع ما چه آسان داریم در این بحث بعد اسکوتوس و بعد سواره ما چه با یه تواهی تواهی به واقعی اسکوتوس یه تواهی تواهی به تحجیدی نیست که بحث رو بگیدیم سواره یه تواهی تواهی به ذهنی خب منتا این میگه اکشوال این میگه مدار این میگه منتال ذهنی میگه نمان من رو به ذهنیه از مبتنی بر خارجه ما خواهد بگه بزنید یه وقت شما میگه ذهنیه از ذهنیه سر مثلا ما به یکی آتا میتونم دیدشم میگه تمام از این رو تمام رو نیستا ذهنیه مبتنی بر واقعه ولی را به یک معنی ها قول سواره تب اون رو آل خواستی گرده ولی اونم که میخواد بگه واقعیه میخواد همین رو بگرد بگه چیه واقعا خواد بگه واقعا میشه در خارج داره
تمام به این معنی خب از این که از واقعا هم قابل بازگشت هم از اختلاف زیاد شدید نیست بینش و بهترین تفسیر این قول امکان موجودی ملا صدرا میشه. خب این در این باره. خب ببینید خود به خود تمایز بین وجود از ماهیت در فلسفه توماس مستلزم ورود یک زوج دیگر از مفاهیم فلسفه به نامه خوب و فعل میشه.
وجود ماهیت فعل خوبه ماهیت وجود خوبه فعل هستیم در مقابل خوبه خوبه میزیاد
گویی چه نسبتی هست بین قوه با فعل؟ توماس میگه بین ماهیت و وجود چه نسبتی میخواد برقرار بکنه؟ وجود عین فعله، ماهیت گویی مثل قوه، مثل امکانه. خب یه جا اشاره میکنه میگه به یمن اسه است که چیزی واقعیت پیدا میکنه و انس میشه.
به یمن اسه انس
حالا البته شما بگه نمیگید قوه فعل این چیزایی که الان هستن که همشون بل فعل هم. ما چیزی در الان خارج از قوه نداریم نمیدید ذاتش این چیزی میشه ماهیت چیزی نیست به قول شما که بخواد در مقابل وجود عرض اندام بکنه. قوه امکانه و قوه با امکان هم در تحلیل عقلی ساخته میشن. عالم خارج عالم امکان نیست که عالم ضرورته، عالم قوه که نیست که عالم بالفعله. خب اما یه تفاوتی بین قوه و فعل با ماهیت وجود هست. بله اولا اینکه اساسا قوه که خودش چیزی نیست که، اما اگه بنا بود چیزی باشه عبارت از همان هیولای اولا بود، اگه بنا بود معادلی داشته باشه میشد هیولای اولا که اونم هیچی نیست، اونم در مرز نیستی. لا فعلیت لها الا انها لا فعلیت لها، فعلیت او این است که فعلیتی نداره، فعلیت او به انه انه لا فعلیت لها. خب
حالا ببینید فرق بین قوه با ماهیت چی میشه. اینجا قوه امکان شدنه،
ماهیت که میگیم امکان این شدن به طور خاصه، بله این موجود این به طور خاص میشه، مثلا این بشه نه این، اون بشه نه این، فرقشون فقط در این میشه. یعنی امکان عام‌تر از ماهیته، قوه عام‌تر از ذاته به اصطلاح. خب توضیح که رمزه قطعا بودیم که اگر قوه بنامو چیزی باشه همان ماده اولا میشد، تو ماده آکنی اینجا زوج سوم مفاهیم خودش رو وارد میکنی، وجود ماهیت، فعل قوه، صورت ماده.
با این تفاوت اولین و دوم در تمام مخلوقات کل ماسه و لا مرکبه از ما وجود ما نیستن، کل ماسه و لا مرکبه از ما بود بیدن، ولی سومی فقط در ماسه یاد تمایز صورت ماسه فقط در ماهیات. یعنی مثلا فرشتگان عقول همه شون ماهیتشون غیر از وجوده شون، یه فرشته ولی عقل مجردادات سیر مثلا از این قول مجمع شارانه آز بکنید اندیش مجردده هرچی هم میخواد مجردده اصلاف تجربت که آزشو کنید میتونه که نماشه خودیدش این ماهیتش محروبه قوه رو فیل هم در همه اون کار را آفده تنها موضوعی که نه تمایزه بودید از ماهیت و نه با بودید از راهنده باید 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 برسان، اما یه ملاعظه که ماهیت ندارم قوه که ماهیت ندارم چه بقوله با کمال داده بودید مادرش اومد فهمه میشه یا صورت هم البته قولی داری که در مقام به ایش معنی مادر راست مثلا مادر یه اونها عقلی بسیگم مادر یه عقلی این رو ابن جبرون به یهنی بعد از ابن میمون گفته ظاهرا آلبرت کبیر استاد توماس همیشه اشاره میکنه به این قول که بله بعضی میگن عقول و فرشتگان هم ماده باشه در شما تا ماده شما ماده عقلی مثلا ماده باشه تو ماده یه ماده صورت واقعی در خارج چی؟ به یک معنا بله شاید بشه گفت خب ببینید در این حال در این حال این مارکه داره یا برای مقامل مرمون اون مرمانی تجربه شده ولی نمیدید مرکه برای مارکه درسته بله مرکه برای مارکه درسته بله مرکه برای مارکه درسته خب مرکه که نیجه در این مارکه میگه مرکه در سکنی به مرمانی مرکه مارکه درسته خب به همان مارکه درسته که متفرق کن کار آن با خواهد شب و در زده چرا؟ اگر شما اومدید خوب باز بدار نه یه باز رو شو نسته بسید یه همچه ما دو ولی این سیما که هم باز در کنه باز رو در نام شده میگه فرق بین اینجوری بگیم ترکیب شیع از وجود و ماهیت نزدید ترکیب شیع از بین شیعی هم به ما داره خب این سمان که باز رو شو بسن میاد در مادی یاد مطرح میکنه که حالا بحثش در اینجا مفصله، همون بحث ارسطوست که چطوری صورت و صورت و مادت و مواد و بین اینها موجودات مرکبه از ماده و صورت مطرح میشن و نهایتا اونجایی که ماده برای توماس خیلی مهم میشه اینه که ماده ملاک تفرده individuation تفرد میگه ماده ملاک تفرده چرا که انسان ها از حیث همین بدن و جسم و مادهشون از یک دیگر متمایزن. بله؟
بگرنه در صورت انسانی که مشترکه. نوعه منحصرون فی فرده، بله اونا نوعهشون منحصر در فردشون میشه. در چیزهای مجرد بله فقط یک فرد در هر نوع وجود داره. چرا؟ چون ماده ای ندارن که بخوان تفردی جز خود صورت داشته باشه. پس بنابراین در مادیات، در موجودات مادی ملاک تفرد ماده است. و یه جای اشاره میکنه که اساس تفرد انسان هم ماده است. روح به یمن مجالست با ماده فردیت پیدا میکنه. روح بشر به یمن هم نشینیه با بدنه که فردیت پیدا میکنه. اگر روح بشر فردیت پیدا نکنه خیلی از آموزه های دینی بی‌معنا میشه. حفظ میکنه بله در این حال. یعنی ببینید بعد از بعد از اینکه بدن از بین رفت و روح باقی موند، در خلال این مدتی که بدن و روح با هم بودن باعث شده که این فردیت حفظ بشه. یعنی یه ساختاری پیدا میکنه که بعد از مفارقت روح این ساختار از بین نمیره دیگه. این ساختار هست برای که قیام هست، همون ساختار محل پاداش و کیفر میشه. البته دقت کنید که ملا صدرا میگه روح برآمده از جسم، نه ابن سینا. بله ولی برای ابن سینا روح روحانیت الحدوث و البقای، ولی ملا صدرا که میگه جسمانیت الحدوث. ظاهرا تو ما همینجا مثل ابن سینا میگه، یعنی روحانیت جسمانیت الهویس فقط مال ملا صدراست. بنابراین این نکته رو ببینید تا اینجا درست. حالا اگر ما بخوام یه تصویری ارائه بکنیم از کل بحث به این صورت در میاد. قبه و فعل و در واقع ماده و صورت رو بتونیم درش ببینیم. اشیاء مادی که در واقع خود اینها بعد تقسیمات فرعی سری دارن، که ذیل این اصطلاح مطرح میشن، ازلی و ابدی و ناتناهی. این گروهی از اشیاء غیر مادی است. گروه دیگری فنا ناشدنی و متنازی در اینجا قرار میگیرند. و گروه دیگری فنا شدنی و متنازی. در واقع اولی و ابدی نامتناهی میشه فعل محض، میشه صورت محض علالا شدنی و متناهی، و میشه ماده و صورت. اونجایی که فعل محض این داری این عدم تمایز وجود ما میگه، اگه توازن دفاعیت هم از بنده میشه. اینه سال رو دفاع موضوعه اینجا که وجود او عین ماهیت او. خب ولی در اینجا در این دو مورد تمایز وجود از ماهیت و قوم و فعل مطرح میشه. فهمیدی؟ به این صورت میشه. اگر خانی تفصیل هم
اینجا میشه خدا، اینجا میشه اشیاء مخلوق. خدا یعنی غیر مادی، ازلی و ابدی، بنا و ثنایی، فعل من همان در راحت. از اینجا به بعد تمامی وجوده از ماهیت از مثلا وجودنش مطرح میشه، ولی تو بعضی قسمت ها این تمامی مثلا مطرح نمیشه، تو بعضیش مطرح میشه. ولی تمامی صورت از ماده در اینجا مطرح میشه. اشیاء مادی فنا شدنی متنافی این تمامی هم علاوه بر تمامی درش مطرحه، ولی اشیاء در واقع این فنا ناشدنی و متنافی که عبارت از مجردات باشن به یک معنا، این ها اون دو تمامی درش مطرح هست، ولی این تمامی در صورت ماده درش مطرح این صورت معنی میشن. فردا ببینیم دو که دیگه رو باشن و ازلی و ابدی. در این جوری بگیم تو واسه خواهده یه فکر نکنید که هر موجودی که فنا ناشدنی باشد لزوما ازلی و ابدی هم هست. این که ازلی و ابدی فقط واجب بر وجوده به ذاته. خب این درباره کل زوج مفاهیم قوه و فعل، ماده و صورت و وجود و ماهیت. حالا ببینید اون نکته‌ای که نوشتیم که موجود بالفعل موجودی که اکنون هست، بله، شیء مادی منفره تا آنجایی که هستی دارد چیه؟ عقلانی. خب تو ماز میگه حالا خوب دقت کنید بحث ماده و صورت قوه و فعل که مطرح میشه، این سخن من بهتر تازه فهمیده میشه. یعنی اینجوری میخواد بگه اونجایی که ما میگیم تا آنجایی که هستی دارد، هستی پیوندی با صورت و فعل داره. بله؟ خب پس هر چیز مخلوقی تا جایی عقلانی و قابل فهمه که صورت و فعل باشه. به جایی که بگید عقلانی بگید صورت و فعل باشه، به جایی که بگید موجوده. شیء مادی و جسمانی تا جایی عقلانی و قابل فهمه که صورت باشه. یعنی شیء مادی و جسمانی در انفرادش عقلانی نیست. اگر مادی و جسمانی صرفش لحاظ بکنید دیگه عقلانی نیست، بلکه به دلیل اینکه صورت یا فعل عقلانی است. پس بنابراین موضوع واقعی شناخت عقل بشر ذات یا ماهیت موجوده، موجوده در ماده، بله، ذات یا ماهیت موجوده در ماده موضوع شناخت بشره. خوده وقت کنید این موضوع شناخت بشره، اما از آن جهت که موجوده مورد شناخت بشره، نه از آن جهت که اوصاف رنگ و شکل و مادیات دارن. و به عبارت دیگر خدا، حالا ببینید بالا تر میره تو ما، خداوند چون فعل محضه و وجود محضه و صورت محضه، پس موجود عقلانی برترین هم هست. همینی بالا تر سلسله مراتب داریم دیگه. هر چه سازا که هستی دارن عقلانی، بعضی هستی ها هستن که مادی هم هستن، یه هستی داری که هستن مادی می‌فهمند ولی عقلانی هستن برمتریده. و خیلی مهمه که در فلسفه تومات ما قاعده داریم برای ارتباط موجود با امر عقلانی. و بعد شما اگر دقیقا میتونید فلسفه های جدید غربی بعدن هی این نسبت دقیق تر بیان میشه، بگویی عقل و وجود، عقل و صورت، عقل و فعلیت، اینا هم بسته هم هست. خب این هم در این باره که نکته دیگر این که در فلسفه توماس ما یه بحثی رو هم راجع به وجود می‌بینیم، نظیره حالا بحث از قسمت که اصلا در ارسطو نبود. شما ببینید این بحثی که به این شکل مطرح میشه توماس به شدت
مفصل از ابن سینا در این بحثش. یه بحث دیگری مطرح میکنه که بازن عرصه دور میشه و به ابن سینا نزدیک میشه و اون بحث اینه که در بحث وجوده که بحث خلقت هم مطرح میشه، ارتباط بحث وجود با خلقت چطوری؟ توماس میاد وجود را اثرا به خدا ربط میده، میگه اون اثه محض، اما ایپسوم اثه، اثه وجود محض صرف فقط خداونده و اونه که خالقه. اون که اگر اثرا بده ماهیات موجود میشن. بله؟ میاد اینجا از واژه یه بحر مندی استفاده میکنه، یه لغت افلاطونی رو اقتباس کرده. آن چیزهایی که هستن به واسطه یه بحر مندی از اسه هست که هستن. یعنی چیزی نیستی که غیر از وجود. اگر چیزی به نام موجود هست به خاطر اینکه اصلش اسه ایست که همون خداوند باشه. نفهم بودید؟ در به عبارت دیگر برخلاف فیلسوفان یونانی که بیشتر می‌خواستن بگن اشیا در ذات و ماهیتشون چگونه هستند، این سوال اصلی یونانی ها بود. اینکه اشیا هستند مسلمه برای یک یونانی، اما می‌خواد بگه چگونه هستند. خب اما سوال توماس ببینید چه تفاوت میکنه. سوال توماس اینه که نه، چنین نیست که اشیا مسلمن هستن، هستن چون خدا به اونها وجود داده، چون خدا خالق اونهاست، یعنی خلقه از عدم و اینه که در یونان مطرح نیست. دل مشغولیه اصلی توماس برخلاف یونانی ها چرا چیزها هستن، نه اینکه چگونه هستن. مثلا بودید و اون سوال لایب نیست که شما بعداً میخونید که چرا اشیا به جای آن که نیستن هستن. این هم دل مشغوله یه فیلسوفیست که به تبع توماس داره فکر میکنه، نه به تبع یونانی ها. خب در واقع یه سخنی داره ویتگنشتاین که میگه این که جهان چگونه است این راز نیست، این سر نیست، راز اینه که جهان هست. توماس این حرف رو میخواد بزن، راز اینه که جهان هست و چرا هست، این راز رو باید حلش کنیم. و بقیده توماس حل این راز بحث خلقته، اینکه خدا من خالق اون هست و لذا هست. خب یه جا اشاره میکنه، یه عبارت داره میگه جهان وحی مادی خدا. عبارت نیبایی
جهان وحی مادی خدا، مادی بحث تکوین و تشبیه دیگه، عالم تکوین وحی مادی، عالم تشبیه همان وحی به اصطلاح بر اساس نزول فرشته و کتاب و اینها.
چرا جهان وحی مادی خداست؟ میگه چون جهان فقط تا جایی عقلانی که وجود داره، همین که قبلا هم گفتیم، و به همان اندازه هم عقل میتونه این وحی مادی رو بشناسه. آره جهان تا آنجایی که وجود داره عقلانی، به همان اندازه هم عقل میتونه این وحی مادی رو بهش معرفت پیدا کنه، بشناسه، یعنی تفسیرش بکنه. و نقطه شروع معرفت عقل نسبت به این جهان حواس اشیاء مادی و جسمانی، یعنی مشایی مسلک بودن توماس. ببینید شما دو تا وحی دارید، هر دوش رو هم میتونید بخونید. یه وقت وحی به نام کتاب مقدس رو میخوانید، یک وقت جهان که وحی مادی خداست. اون کسی که میتونه وحی مادی رو بخونه عقله، چطوره میتونه بخونه از تجربه باید شروع کنه. این حرفتون باشه که دیگه حالا بحث تجربه شروع میشه و اینکه بنیاد شناختای ما تجربه یه حسی. برای ازام میگه نتیجه این سخن این میشه که در این زندگی تا زمانی که عقل وابسته به حواسه ما میتوانیم شناخت مستقیمی از اشیاء عقلانی داشته باشیم. حالا اشیاء عقلانی میخواد کلیات باشه، میخواد جواهر غیر مادی باشه، میخواد خود خدا باشه. و در واقع اون چیزی که ببینید تا آنجایی که وجود دارد عقلانیه و قابل فهمه. خب اما داریم هم میگیم که برای اینکه بتوانیم این امر عقلانی رو بفهمیم از حس باید شروع بکنیم. پس شناخت امور، حتی امور عقلانی مثل خدا، جواهر مجرد و غیره، از حواس شروع میشه. چی؟ چیا؟ نه نه، شناخت حسی لازمه. یه رسیدن به شناخت عقلی است برای تو. یک شی، ببینید یک شی تا آنجا که وجود دارد عقلانی است، درسته؟ خب اما دقت کنید، عقلی که توماس میگه عقل مشایی انتزاعی است، نه عقل اشراقی. یعنی چه؟ یعنی شما یکی از موادی که باید بتوانید به این شناخت عقلانی برسید حواس ما. پس حواس لازم است ولی کافی نیست. شرط لازم هست. خب دیگه در باره کلیات هم که خب موضع تو ما بین موضع افراطیونه. چی بود که قبلن میگفتیم؟ واقع‌گرا با اصالتیون تسمیه قرار میگیره. خب کسانی بودن که میگفتن که کلیات مقدم بر جزئیات خارجی هست. نامشون میگفتیم رئالیست های افراطی. کسانی بودن میگفتن اصلا فقط یه نامه، در واقع کلی یه نامه که ما اونو میان به کار میبریم برای که به اون مشابهت های بین افراد این نام، بین دیگر اسم ها، مثلا میگیم میز، من میخوام بقیه اسم ها رو بیام زیله و قرده، نه اینکه واقعا مفهوم باشه. توماس دا آکوینی میاد میگه که کلیات به یک معنا واقعا در بیرون از ذهنم هستن، به یک معنا فقط توی ذهنم. به چه معنایی واقعا بیرون از ذهنم؟ میگه به این معنا که به شکل صورت در جواهر فردی وجود دارن. یعنی این جواهر فردی ماده دارن، میگه صورت هم دارن، صورتشون همون کلیشون میشه. و مگه ما نمیگیم اشیا واقعا مرکب از ماده و صورت هم؟ خب پس به این معنا کلی در بیرون هم وجود داره، اما به این معنا در ذهنه که بالاخره به شکل مستقیم بله و یک جا در ذهن ساخته میشه. چنین نیست که در خارج واقعا به صورت مستقیم وجود داشته باشه. در خارج به عنوان منشأ انتزاع وجود داره ولی در ذهن خودش واقعا موجوده. انسان در ذهن موجوده ولی در زید و عمرو حسن و حسین در خارج وجود داره. همونی که ابن سینا میگه کلی تبیین. البته توماس میگه بله، اونایی که میگن کلی قبل ازش، حالا این ببینید تا اینجا یعنی کلی هم با شیء هم جدا از شیء تو ذهنه، یعنی بعد از شیء. توماس میگه بله قبل از شیء هم داریم در علم خدا. بله در علم خدا به صورت اندیشه هایی در ذهن خدا قبل از خلقت میشه قبل از شیء. بله چی رو؟ به یک معنا بله بله، ایده رو به این معنا که علم خدا لحاظ بکنه قبول میکنه. در واقع ایده اگر خوب دقت کنید در فلسفه های مشایی به یک معنا متأثره از تفسیر نو افلاطونی ایده هستن که ایده رو علم خدا لحاظ میکنه. بله مال مادهشونه. بله میگیم تعین، تعین به خاطر همینه. ببینید اون خب تفرد، تفرد ملاکش ماده، تعین ملاکش صورته. این دو از هم متمایزه. تعین اشیا شیئیت و شیء به صورته لا به مادته. خب این تعینه، ولی تفردش این که این رو به قول شما از اون جدا میکنه ماده میشه. این مقدار پوست و گوشت و استخوان و جسم من با کمیتی که داره من از شما و شما را از دیگری مجزا میکنه، اما تعین بخش ما صورته. خب ساعتمون چنده؟ خب این تا اینجا بحث خداشناسی که نگفتیم هنوز، ولی بحث وجود شناسی به یک معنا تمام میشه بحثش. البته توی این بحث، بحث خلقت دیگه مطرح شده، یک معنا میخونی بحث کلیات مطرح شد. من در این مقدار فرصت که داری میخوام بحث تشابه رو مطرح کنم در تو ما. بحث ترتیبی که من جلو رفتم و با ترتیب کتاب اختلاف داره. فلسفه 404 در بحث ما راجبه نظریه تشابه در تو ما افراد یک نوع را تعین میبخشه اون صورته، ولی اون چیزی که افراد یک نوع را از هم جدا میکنه ماده است. بله به یک معنی امر کلی. خب همینه که باعث شیئیت ما میشه دیگه. شیئیت شیء به صورت لا ماده را همه تعین نه تفرد. حالا ببینید این بحث خود اتفاقی داره ما مانید داره ها مواره خامش برمیدن به دیگه اونجا که آقایی میگن تفرد ماده است که لا ماده ماده یه نام و فعیده که اون شفاره که تفرده نمیده باشه. حالا هنگاه یه اولا هنگاه یه اولا ماده یه متفعیده منزده که اون هم واقعا تو رکی داره من. حالا یه جوری این بحث مشکلات رو داره، ولی در هر حال حالا اون چیزی که یکی از بحثه خیلی مهمی که مطرح میشه بحث آنالوژی از موارد اساسی این واسه که حالا باید از قرض راش نخوریم همچه تجربه دقیقه نیست تشابه. سوال اساسی در اینجا اینه که از دغدغه های مهم همه متدینان عالمه که اساسا ما چطور راجع به خدا سخن بگیم. واقعا هم سوال اساسیه. اگر ما قائل باشیم که خدا یک موجوده با صفاتی مثل اصلا همین بحث اصلا صفاتش چیه؟ بله مثلا بله ما یه دست صفاتی برای خدا به کار میبریم که اصلا توی ما مصداق نداره، ما تو اونها مشکلی نداره. میگیم مثلا خدا لایتناهاست، میگیم خدا سرمدیست، بله مثلا میگیم خدا لایتغیره، میگیم خدا بسیطه. اینا خب اینا از تو محمد صداق نداره، مشکل نداریم در نسبت به این صفات به خدا. هر اونجایی که میگم میگیم خدا عالمه، خدا قادره، خدا حی زنده، خدا سخنگوه، اینا همینست خدا موزم محلا دارم سخن میگم، خدا سمیعه، شما دارید میشنوید. اینجاست که متکلمان و فیلسوفان به شدت مشکل دارن. من چطوری راجع به خدا اینجوری سخن بگم؟ مثلا میگویم خدا سخنگوست، متکلمه، و اولین و نه تنها اولین که اصلا چیزی که از این تکلم فهمونه که در مورد خودم دارم به کار میبرم و بعد به اونم نسبت میدم. یه جایی غزالی در کتاب مقصد الاصنافی معرفت اسماء الحسناش در جایش آنها به این مطلب داره، میگه که اولا معرفت به ذات تعطیل، اصلا حرفشو نزنید، معرفت به ذات خدا کسی نمیتونه پیدا بکنه، اگر در جایی بشه سخن از معرفت گفت در باب اسماء و صفات، همین صفاتی که ما نسبت به خدا. اما جالبه که همین غزالی که امکان معرفت ما را نسبت به خدا در حیطه اسماء و صفات جائز میدونه، کارش به اشتراک لفظی کشیده، آخرش اشتراک لفظی میشه. یعنی آخرش میگه که درسته، حالا عبارتی که به کار میبره نوشته بودم حالا عبارت رو، اینه که ما یک نوع معرفت تشبیهی ایهامی فوقش به خدا داشتیم. آره؟ یعنی مثلا من تا دارم میگم که علم، اول من انسان از علم یه چیزی میفهمم و بعد میام به خدا نستم، ولی بین علم او با علم ما چه ارتباطی اصلا هست؟ اون عالمه ما عالمی اصلا چه نسبتی بین چی نمیفهمیم از علم اون؟ حتی وجود را هم همینجور میگی، میگه شما اول وجود در خودت فهمیدی چیه، بعد میگه ان الله موجودون، خب چه نسبتی هست بین وجود با وجود ما؟ میگه من نمیفهمم وجود در یعنی چی، به این رو تعطیل میکشه. ولی این بحث مطرحه. خب در اینجا چهار طریق، بلکه حالا به قول کتاب 5 طریق مطرح میشه: طریق سلبی، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، آنالوژی و روش تفسیر متون دینی. یعنی که معمولا پیروان کتاب‌های دینی میان یه معنای ظاهری برای کتاب خودشون قائل میشن، یه معنای باطنی که البته نمیخواد بگن اینها مخالف همند، نسبت بین معنای ظاهری و باطنی را نظیر نسبت بین بدن با روح انسان لحاظ میکنن. بدن و روح که با هم ناقض هم که نیستن، مکمل همند، میشن یه حالتی داره. این خودش یه روشه که در واقع میان بر اساس این روش میان ظاهرش برای عوامه، مثلا باطنش برای خواصه. طبعا تو ماسه آکوین اینجوری نمیپذیره این رو، به این معنا میپذیره که یه معانی باطنی در متون دینی هست، اما قبول نداره تقسیم بندی به این شکل را. میگه که بهترینه که شما فهمتون رو بر معنای لفظی آیات کتاب مقدس مبتنی کنید که بیراهه نرید. خب حالا از این بگذاریم که خودش یه روش توی این روش های چهار داره این مطلع تنجیه که قبل از اون بیدید، ولی تنجیه خودشون هست یه تنجیه دردی که اصلا در این طریق ما میگوییم وقتی که صفتی را به خدا نسبت میدیم به معنای سلبی از اون معرفت پیدا میکنیم. اونجایی که دارید شما میگید خدا سرمدی، بله، یعنی دارید به معنایی سلب زمان و حرکت و غیر از اون میکنید. اونجایی که دارید میگید خدا لایتناها، یعنی سلب تناهی از خدا میکنید. پس معرفت که ما از داریم معرفت سلبی، فقط میدانیم که اون چه چیزهایی نیست، ولی واقعا نمیتوانیم بفهمیم چه چیزی هست. بله، در واقع اونها معتقدن که اصلا اون صفات رو نمیشه دیگه به خدا نسبت داد. بله، یعنی اصلا اگر وارد ایده استفادی شدید که مشترک با مخلوقاته، این رو معرفت شناسی مجاز نمیدونن درباره خدا. حالا توماس آکوین نکته جالبی داره. توماس معتقده که سلب بدون ایجاب و ایجاب بدون سلب نداریم اصلا ما در باب خدا، رو همش همراه با همه. اونجایی که شما دارید صفتی را به خدا از خدا سلب می‌کنید، ته تهش معرفت ایجابی نسبت به خدا دارید. نمیشه غیر از این. از چی دارید آخه صفتی رو سلب می‌کنید؟ اینه که توماس بخواد بگه که ایجاب و سلب همراه با هم در این بحث، اما میاد روشی را مطرح می‌کنه که
میگه بر اساس اون روش بهتر میشه راجع به خدا سخن گفت، هرچند که کامل نیست، اداره به کامل نیست، چون ما ناقصیم نهایتا. نقصات یه بطوره میتونیم راجع به کامل سخن بگیم، ولی از بین این راه هم نه بهتر اشتراک لحظی که برم برای شما منجره به این میشه که اساساً ما هیچی از خدا نمیدونیم، یعنی به عبارت دیگر هر صفتی که به خدا نسبت داده میشه به این معناست که یه نوع اگنوستیسیزم به وجود میاد، لا ادریگری، نمیدانم.
گنوستیسیزم که معنی خرده اگنوستیسیزم لا ادریگری،
خب اشتراک لفظی که به لاعزیگری میرسیم، من میگم من عالمم، میدونم معنی چی، ولی قبلن خدا عالمه نمیدونم معنی چی، من موجودم ولی قبلن خدا موجوده نمیتونم بفهمم چیه معنی چی. این که یعنی تعطیل العقول عن معرفت الله، که آقای امام کتاب ها اشاره میکننده ایش، این که عقل تعطیل از شناخت خدا، تو ما این رو نمیپذیر. اما تو ماشاءالله اینه که اشتراک معنوی رو هم نمیپذیره. میدونید اشتراک معنوی و اینا رو من قبل من اشاره کردم با آدلا شما رو یک نسته این که جوان پیرو خان مخیلی جونی بکار آنالوجی هم که آنالوجی کار خب اشتراک معنوی رو چه بهتر شد؟ من رو در پیش خان ما یعنی مشترک لحظ بیدیم در مشترک معنوی هست اینجوری ما خوندی دیگه درسته؟ مثلا حکمای ما در مقابل اشاعره، اشاعره معتقدن به اشتراک لحظی، حکما به شدت ناسزا میگن به اشاعره، اصلا چه چیزی، اصلا خیلی حرف بی خودیه، مثلا پرتیه، حرف چرتیه که از دیگه که اشتراک لفظی در باب اسماء و صفات و اینقدر بحث و بدیهی میدونن که اصلا خواهد این اشاعره عجب آدم هایی نفهمیدن هم که این اندازه نمیفهمیدن. خب حالا توماس آکوین اشتراک معنوی رو هم نمیپذیره، یه اشتراک معنوی به وحدت وجود منجر میشه و وحدت وجود تو مسیحیت خیلی جرمش بالاست، چه بلایی به سره اکهارت بیچاره اومد. یا خیلی جالبه دیونوسوس مجهول چون پشتوانش پولس رسول بود این بلاها تا چند قرن به سرش نیامد، ولی بعد همچنین این پشتوان خالی شد بیچاره شد دیونوسوس در اروپا و اساساً کتبش زالده شناخته شد، 11 قرن کتبش محترم بود ولی بعد که متهم شد به وحدت وجود بود. یعنی چه؟ یعنی این که در مسیحیت عالم مخلوق به خاطر اون میزه یه ممنوعه ناشی از گناه نخستین یه طرف، خدای خیرم یه طرف، چطوری بین اینها وحدت ما ایجاد کنیم؟ یه تقابل ریشه یه عمیق بین خدای خیر و عالم مخلوقه در مسیحیت. و چون اشتراک معنوی به وحدت وجود و از بین بردن این تقابل منجر میشه، تو ماست باش مخالفه. میگه که وحدت اشتراک معنوی یعنی این که هنگامی که من وجود را به خدا نسبت میدهم و به انسان هر دو یه معنا داره. میگه نعوذ بالله همچین چیز اصلا امکان نداره، این کفره. میگه وجود به همه معنایی که به خدا نسبت داده میشه به انسان نسبت داده میشه، یا علمش، قدرتش، زنده بودنش، تکلمش، سمیع و بصیر بودنش، اصلا قبول نداره این معنا رو تو که به یک معنا لحاظ بشه. در واقع یک معنایی، چند معنایی، متشابه المعنایی.
یک معنایی میشه دینی بابا، چند معنایی میشه یک بابا، اشتراک لفظ متشابه المعنایی میشه آنالوجیکا. به عبارت دیگر
وجودی که من به خدا و به محلوم نسبت میدهم تشابه در فرمانه، یکی اختلاف وجودی به نفسی هم داره بینابه. میدونید اینو تو پیش سفر که داشت تشکیش برای ما مرکشون از این تشکیش دیگه اونتا و به مشکلات داری ما اگر از تشکیش معنام رو در جاره خودش باید بخش
آنالوجی در مقابل یونیوکال و اکیوکال تشکیک میشه گرفت. اما ملا صدر من یه قاعده تشکیک وجود نیست، اما اشتراک معنوی رو هم قبول داریم. خب اشتراک معنوی رو هم قبول داریم. ملا صدر اشتراک معنوی را به این معنایی که این میگه نمیگه که اشتراک معنوی رو با یه تصرفاتی واسه هم کنم اون کمانی
میگن بعد روزه که میگید وجود هم بر خدا هم بر محلوم به کار میده باشه که از بحثش و تشکیز هم سرمشه، یعنی تشکیز لازمه این حرفه که ما باید اطلاف هم کنیم برای اشتراک از این جوری بگیم ما بحثی در این محلوم لازمه این نمی کنیم برای اشتراک مثلا که تو ماسی نگران رو داده بیدید نگران رو تو ماسی نگران رو یه اشتراک به خود ما همون نگران رو به همیز داره گویی با کمانه ما با قابله تو ماسی حرفشون مثل ما که ما قابله موتو کرده بیدن هم سنده تو ماسی نگران اگر گفتید خدا موجود انسان موجوده به یکی من از واقعی دار این بوجه بحث موجود میده حالا بزن یه شما حل به بگه محصول اصلاح کرد در مقابل محصول این یکی ها در مقابل اصلاح این در تو را برد بودن ما فرش خدا و عرش خدا یکی وجود عرش یکی وجود فرش در مقابل مصداق دو مراتب عریضه در ازای اینجا بحث تشکیک مطرح میشه اما در مقابل بحث خوش کنی نداریم اما دیدید که مدت در راه با قول اشتراط مطرح میدونی چه مشکلاتی را حل کرد و اینجا من خیلی در این بحث میشه یعنی قول اشتراط مطرح وجود مدت در راه فوق‌العاده یه مشکلاتی رو نه فقط تو بحث اسماء و صفات مشکلاتی رو حل کرده که شاید با غیر از این اصلا قابل حل نباشه با غیر از این قول مثلا بودید. حالا البته تو سوال فلسفه مسیحیان اسکوتوس قائل به یونیوکال اشتراک معنوی به تو باستی می دارم می که یه محصولیت اشتراک مدنگی خیلی از حد محصولی رو حاضر کنم اشتراک مدنگی دلش تشکیش هم اینجا داری گفت بگیرم بله این بگیرم این بکار اشتراک مدنگی رو تشکیش هم و تو باستی ها کنید اشتراک مدنگی رو به داره داریم و داره هم چیز هم دارم بزنیم این رو به وجود که گفتیم به دیگر می رسیم اونی به باقه اونی به ذهن در یه مطرح مراجعه اختلاف هاست یا جزیونی اشتراف هاست ما هم دارم دیگر حالا کافی باشه تا اینجا تا جرس دیگر
در گجا در کلامت یا اسلام در کل اگر بخوام بگیم با شروع قرون وسطی خب ببینید حالا با تو از جزء تعریف و شناسایی که ما از معنوی و لفظی داریم این رو میبریم به قبلیمون آشه طور داره را جایی فکر میکردم حالا ظاهرن اون قولی که در اکثرش اومده اشتراک معنوی و اساسا این با حکمت سازگاری داره ولی با کلام به یک معنا اشتراک لفظی خیلی مطرح میشه داشت ولی با حکمت اشتراک معنوی بیشتر سازگاری داره ولی زایی جاهای پیش تو فان ما معتقدن یک حکیم نمیتونه قائل به غیر از اشتراک معنوی باشه. تمام شد برد یعنی همان که ببینید که داره میگیم این ذاتی که دارای صفاته، همان من همانم که هستم که خودش رو عین وجود معرفی میکنه، میگه ما به اون دست نیستن، اون لایه اصلا آتما نمیدونیم اون چیه. بله ماهیتی که با وجود یکیه، نه نه لغاتی جمعه ما ماهیتی که از شیه ما به شیه و به اون